سلام به همه مردم عزیز ایران و علاقه‌مندان به رقابتی فرمول یک. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید و حالتون خوب باشه. در این قسمت از پادکست جنسن باتن لایف تو دی لیمیت میریم که کارمون رو از فصل 37 ادامه بدیم. نکته جالب در مورد ترمز گرفتن اینه که شما باید دقیقاً اون رو درست انجام بدید. این یکی از اصل‌های اساسی مسابقات اتومبیل رانی. شما نیاز دارید که با دقت هرچه تمام‌تر ترمزگیری کنید. در غیر این صورت اون اتفاقی که برای من توی موناکو افتاد برای شما رخ میده. یعنی ترمزاتون قفل میکنه. قفل کردن ترمز یعنی که شما وقتی که پاتون رو روی ترمز فشار میدید، دیسکای ترمزتون خیلی سخت درگیر میشن و باعث میشن که تایرتون برای چند لحظه موقتی حرکت نکنه. این مسئله باعث میشه که از تایرتون دود بلند شه و به خاطر اینکه تایرتون حرکت نمیکنه روی خیابون، شما چسبندگی کمتری رو دارین، به این خاطر که شما دارین سر میخورید و این مسئله هم داره بیش گرمایش تولید میکنه که باعث میشه براتون یه فلت اسپات بیاره، یعنی یه نقطه تخت و صاف روی تایر. تازه اینا هم در صورتی که شانس بیارید زمانی که دارید قفل میکنید قسمت عقب خودروی شما بیرون نزنه. قفل کردن ترمزا برای خودروهای خیابونی الان دیگه مطرح نیستش و یک چیز تاریخ مصرف گذشته ایه. اونم به خاطر وجود ترمز ABS یا ترمز ضد قفله. برای همین راننده ها الان میتونن پاهاشون رو هر چقدر که میتونن محکم فشار بدن روی پدال و ماشین هم هر کاری که لازم باشه و دستور بگیره انجام میده. اما یه راننده خوب که ترمزگیری رو درک میکنه و میتونه ماشین رو حس کنه، میتونه بهتر از ترمز ABS احتمالاً ترمزگیری کنه. شخصاً اگر امکانش برام وجود داشت، ترمز ABS رو از روی خودروی خودم برمی‌داشتم. چون میدونم که من میتونم سریعتر متوقف بشم بدون وجود این ترمز. و وقتی هم که این ترمز فعال میشه تو حالت عملیاتی قرار میگیره، از حسی که به من دست میده اون لحظه متنفرم. میدونید تمام چیزی که من از خودرو میخوام اون حسشه. اون حس خودرو رو واقعا دوست دارم که حس کنم. توی یک خودروی مسابقه‌ای ترمزگیری کار سختیه، به خاطر اینکه شما در تمام مدت دارید تر سرحد مجاز رانندگی میکنید. شما میخواین که ماشین در سریع‌ترین زمان ممکن متوقف بشه، ولی محدودیت چسبندگی وجود داره و شما همش هم میخواید کاری کنید که این محدودیت چسبندگی رو گسترش بدید بدون اینکه ترمزها قفل کنه. اگر شما ترمزگیری سختی داشته باشید یا به یک برآمدگی و برجستگی توی پیست برخورد کنید و تایرتون بلند بشه بعد درگیر بشه با دیسکا قفل کنه، دیگه وقتی که این قضیه شروع میشه جمع کردنش و اینکه بخوای اونو از قفل کردن در بیارید واقعا کار سختی. وقتی که شروع میشه دیگه اصلا افتضاح میشه. بنابراین اولین چیزی که شما نیاز دارید در مورد ترمزگیری روش خدا بشید اینه که کی ترمزگیری کنید و این کاملا به شما بستگی داره عزیز من. این برمیگرده به سبک رانندگی شخصی شما و چیزی بودش که بین سال اول و دوم رانندگی من توی بنتون به طرز خیلی زیادی من روش کار کردم و بهترش کردم و بهینه‌سازی انجام دادم. وقتی که من با مهندسان نشستم و در مورد تنظیمات ماشین خیلی چیزا یاد گرفتم، متوجه شدیم که من دارم خیلی سختتر از فیزی ترمزگیری میکنم و اگر ماها تنظیماتمون روی ارتفاع برابر بود که همیشه هم بود، من احتمال قفل کردن خیلی بیشتری داشتم. این در حالی بود که این احتمال برای فیزی وجود نداشت. چیز دیگه‌ای که برای من وجود داشت این بود که من خیلی زودتر ترمز میگرفتم. مهندسا همش منو بابت این قضیه سرزنش میکرده و فکر میکردن که من بچه سوسولم به خاطر اینکه دارم زود ترمز میگیرم. ولی من داشتم به اون طرز فکر آلن پروست فکر میکردم که زود ترمز بگیر که بتونی سریعتر تخته گاز کنی. به هر حال فرایند ترمزگیری یک چیز یک شکلیه و فرایندش هم اینطوریه که شما تخته گازید، بعد ترمزگیری میکنید، اونم خیلی سخت، چیز هولوش یه فشار 130 باری روی پدال وارد میکنه. میتونید بیشتر هم فشار بدید، توی بعضی از پیچ ها این کارو میکنید، در واقع تا 140 بار فشار رو میبرید بالا. اگر شما یه فشار بیشتر از 130 باری رو اعمال کنید، در واقع هیچ قدرت ترمزگیری اضافه تری به سیستم وارد نمیشه، چون سیستم اصلا نمیتونه اون قدرت رو تحمل کنه. علاوه بر اون شما دقیقا ریسک کار رو قبول میکنید که مارک وبر توی 2010 انجام داد و پدال ترمزش کامل برید. بنابراین شما پاتون رو از روی پدال گاز بر میدارید و روی ترمز محکم فشار میدید. همین لحظه شما دارید نیروی جی میکشید. توی یک خودروی خیابونی اگر شما بخواید بالاترین حد ممکن فشار ترمز رو وارد کنید و خیلی سخت ترمز گیری کنید، شما یه چیز هلوش یک جی، نیروی یک جی رو تحمل میکنید. ولی احتمالاً این نیرو در حد 0.8 جی میمونه تو ماشین خیابونی. اما توی خودروهای فرمول 1 شما فقط وقتی که پاتون رو از پدال گاز برمیدارید یک نیروی یک جی به شما وارد میشه و وقتی که شما ترمزگیری میکنید تا 5 جی نیرو بهتون وارد میشه. به هر حال شما پاتون رو از روی پدال گاز برمیدارید و پاتون رو میذارید روی ترمز. بعد شروع میکنه پاتون رو بازی بازی دادن روی پدال ترمز. برای اینکه جلوگیری کنید از اینکه ترمز قفل نکنه، باید دقیقاً بفهمید که چه نیرویی رو وارد کنید، چه میزانی با اون پدال کار کنید. حالا این وسط داون فورس هم میاد توی قضیه. یه یاداوری سری داشته باشیم، هر چقدر که ماشین سریع‌تر بره، داون فورس بیشتری رو تولید میکنه و در نهایت چسبندگی بیشتری رو به سطح جاده داره. اما شما یادتون نره پاتون رو از روی پدال گاز برداشتید، سرعتتون رو کم کردید و دارید با پدال ترمز بازی میکنید و کاملا آگاه هستید که داون فورس کمتری وجود داره، بنابراین چسبندگی ایرودینامیکی کمتری هم وجود داره. این قضیه عین یه رقص میمونه، رقص پای بین پدال گاز و ترمز، که وقتی که شما دارید پیچ رو محاسبه میکنید، ترمزگیری رو محاسبه میکنید، بعد وقتی که دارید داخل پیچ میپیچید، کم کم پاتون رو از روی پدال ترمز بر میدارید، دور موتور رو تا اونجایی که میتونید و قبل از اینکه تخت گاز کنید کامل بالا نگه میدارید. توی پیچ‌های طولانی و بزرگ شما به طور کامل هی دارید ترمز میگیرید و هی ترمز نمیگیرید. سعی میکنید که ماشین رو بالانس نگه دارید، به خاطر اینکه گاز که میدید بیش فرمونی ایجاد میشه و ترمز که میگیرید ماشین صاف و تخت میمونه و شما کاملا باید مراقب این باشید که گاز و ترمز رو با هم فشار ندید، که کاری که شما هیچ وقت نباید توی ماشین خیابونی انجام بدید. اما توی خودروهای فرمول 1 ما برای گرم کردن این قضیه رو انجام میدیم، ولی در غیر این صورت نه. به این قضیه اگر مثلا اتفاق بیفته میگیم اوورلپینگ. اوورلپینگ یعنی چی؟ یعنی که مصرف سوخت بالا میره. اگر ما این کار رو انجام بدیم مصرف سوخت بالا میره. حالا یه جای دیگه هم هست که شما باید اونجا هم توی ترمز گرفتن استاد بشید، اونم موقع سبقت گرفتنه. درست این پیچیدن که یک مکالمه بین پدال گاز و ترمز، سبقت گرفتنم یه مذاکره بین داون فورس و ریسینگ لاین. شما هیچ وقت داخل مسابقه از اینکه خودتون رو در موقعیتی قرار بدید که برای سبقت گرفتن داون فورس خودتون رو از دست ندید، دست نمیکشید و کاملا و پیوسته دارید برای به دست آوردن اون موقعیت داخل مسابقه مبارزه میکنید. اما به احتمال خیلی زیاد این جابجایی ها و پیدا کردن اون موقعیت به قیمت از دست دادن ریسینگ لاین ایدئال شما تمام میشه واسهتون. همونطوری که قبلا گفتم، شما توی مسیر مستقیمی سبقت بگیر نیستید، مگر اینکه از ماشین جلویی یه اسلیپ استریم خیلی خفن داشته باشید، یا اینکه از DRS استفاده کنید، یا اینکه توی سرعت خروجی شماها از پیچ یک تفاوت خیلی زیادی وجود داشته باشه. حالا فرض بر این میگیریم که کسی که شما دارید باهاش مسابقه میدید یه آدم عاقل و فهمیده ایه. و توی خروج از پیچ خودش گن نمیزنه و اون هم روی یک ریسینگ لاین عالی قرار میگیره. حالا این قضیه رو اضافه کنید به این که شما داون فورستون به خاطر هوای کثیفی که از ماشین جلویی داره نصیبتون میشه تحت تاثیر قرار میگیره. برای همین شما نیاز دارید که به یک سبک متفاوتی رانندگی کنید. بنابراین بر فرض مثال شما اگر وارد یک پیچ سرعت بالا بشید درست پشت ماشین جلویی، شما یک داونفورس خیلی زیادی رو تو قسمت جلوی خودروتون از دست میدید. برای اینکه بتونید رقابت کنید شما نیازه که یه خورده خودتون رو بکشید کنار و مسیر متفاوتی رو انتخاب کنید تا داونفورس بیشتری روی بال جلوتون باشه، ولی با این حال به اندازه نفر جلویی داونفورس ندارید. اما از اون سمت قضیه پیچای سرعت پایین جایی هستش که سبقت گیری جدی میشه. وقتی که شما خودتون رو میکشید کنار که سبقت بگیرید شما به اندازه نفر جلوی داونفورس دارید. علاوه بر اون شما به اون فرد رسیدید، توی اسلیو استریمش قرار دارید، درگ کمتری رو دارید و دارید سرعت بیشتری رو حمل میکنید. بنابراین شما میتونید بکشید کنار، ترمزگیری کنید، شما داونفورستون رو دارید و لازم نیست که نگران از دست دادن چسبندگیتون باشید. دوباره این قضیه برمیگرده به ترمزگیری. شما نیاز دارید که نسبت به نفر جلویی دیرتر ترمز کنید، به اندازه یک کسری از ثانیه، به اندازه یک چشم به هم زدن، اما به اندازه کافی که شما بتونید سرعت خودتون رو با خودتون داشته باشید وقتی که دارین مانور میدید. خودتون رو بکشید کنار، به سمت شعاع داخلی شیرجه بزنید. شاید سریع‌ترین مسیر و سریع‌ترین لاین نباشه اونجا، اما مهم نیست، به خاطر اینکه شما در شعاع داخلی رو انتخاب میکنید و اون آدم هم نمیتونه بچرخه سمت شما. تموم شد رفت. دستورالعمل سبقت گرفتن از نفر جلویی همین شکله. شما باید خوب مسابقه رو بلد باشی و بخونید، قشنگ مسابقه خونی داشته باشید واسه خودتون. کنترل خوبی روی گاز و ترمز داشته باشید. داونفورس رو به درستی درک کنید. درک درستی از پویایی و حرکات مسابقه‌ای داشته باشید تا بتونید از نفر جلویی سبقت بگیرید. دلیلی که من میتونم انجام بدم و خیلی از مردم نمیتونن اینه که اول از همه به خاطر اینه که من میدونم چطور ترمز بگیرم. من میدونم که چطور ماشین کار میکنه و چطور ماشین رو تا اونجایی که جا داره باهاش سری برونم. دلیل این قضیه هم اینه که من خیلی زود کارم رو شروع کردم. وقتی که اندازه اسفنج بودم کارم رو شروع کردم و داشتم از بابام و دیو و پارلیمنز یاد میگرفتم. بعضی از چیزهایی که اونا میگفتن رو گرفتم گذاشتم کنار بقیه چیزهایی که در سبک رانندگیم وجود داشت. اما من همیشه گوش میکردم و هیچ وقت به خودم این حس رو ندادم که دانای کلم و لازم نیست که چیزی رو از کسی بشنوم. دومن این که استعداد ذاتی توی این قضیه هم تأثیر گذاره. اما من وقتی که تجربه کسب کردم سر این قضیه تونستم مهارت کسب کنم. درس سختی که من توی سال اول حضورم توی بنتون یاد گرفتم این بودش که استعداد خالی کافی نیست. شما ممکنه اون توانایی رو داشته باشید ولی شما کاملا نیاز دارید که اون رو توسعه بدید و بهترش کنید. من فکر میکنم که یک سری از راننده ها هستند که بیشتر از بقیه توی فرمول یک استعداد دارن. برای مثال لوئیس. اما این به این معنی نیستش که اینها سریع ترین راننده ها هستند. این به این معنیه که اونها کمتر کار میکنن. اما هنوز مجبورن که کار کنن. شما دارید با بهترین افراد توی دنیا مسابقه میدید. باید مهارت های خودتون رو توی یک هارمونی کلی و عالی کنار هم داشته باشید. باید ماشین خودتون رو به عالی ترین شکل ممکن تنظیم کنید. سوم از همه شما نیاز دارید که از درون خودتون جرأتی رو داشته باشید و نترس بودنی رو داشته باشید که ماشین رو تا سرحد جایی که جا داره فشار بیارید بهش. میدونم که سر این قضیه خیلی قفلی زدم ولی برای من همیشه موضوع حسی بود که من ماشین داشتم. من یک راننده خیلی واکنشگرایی هستم. برای همین وقتی که میگم من رسیدم به یک پیچ تو و ترمز گرفتم 100 متر مونده به این پیچ، این لحظه دارم حس میکنم که آیا الان جلوی ماشینم قفل میکنه یا اینکه نه همه چیز خوبه. یا اینکه الان پشت قفل میکنه یا اونم داره کار میکنه خوب. و اگر چنین حسی داشته باشم میتونم نسبت به این قضیه واکنش نشون بدم و ماشین رو کنترل کنم و سرعت خودم رو حفظ کنم. به یک دلیلی توی موتور اسپورت و توی مسابقات اتومبیل رانی گوش ها مهمتر از چشما هستن. من به موتور گوش میدم، دور موتور رو بالا نگه میدارم و سرعت بیشتری رو توی پیچ حمل میکنم. حتی اگر من یک پیچ رو عریضتر طی کنم میدونم که میرم که این پیچ رو سریعتر طی کنم. این اصول اولیه اتومبیل رانیه که بدونید ماشین رو توی کدوم مکان درست قرار بدید. این بوزر توی سوپر ماریو کارت. آخر این سال جک تیم بی ای آر رو ترک کرده بود. من و جک رابطه خوبی رو با هم داشتیم، اما به نظر میرسی که جک دیگه کارش رو با تیم تمام کرده بود و دیگه نمیخواست با اونا ارتباط داشته باشه. مطمئنم که جک بابت اتفاقایی که افتاده بود نقطه نظرهای خودش رو داره، اما به هر دلیلی که بود جک یه دونه مسابقه مونده بود به اینکه فصل تمام بشه، تیمو ترک کرده بود و جاش تاکوما ساتو اومده بود که یه راننده ژاپنی بود و برای ادی جردن رانندگی میکرد و معروف بود به این که راننده هیجان انگیز و تهاجمیه. حالا منم فصل تو رده نهم با 17 امتیاز تموم کرده بودم و بابت اینکه فصلم اینطوری رقم خورده بود خیلی خوشحال بودم. حالا من اعتماد به نفس داشتم، نه به این خاطر که داشتم پیشرفت میکردم، بلکه به این خاطر که داشتم تیم و رهبری میکردم. حالا من راننده شماره 1 بودم و تاکوما پسر جدید تیم. ماشین سال 2004 توی تستا عملکرد خوبی داشت. جوف ویلیس طراح تیم خیلی تلاش کرد تا داونفورس زیادی رو به ماشین اضافه کنه. علاوه بر اون ما از تایرهای میشلین استفاده میکردیم که تایرهای خیلی بهتری بودن اون موقع. من توی گرنپری مالزی تونستم اولین سکوی خودم رو کسب کنم و بعدش هم برم دوباره توی بحرین سکوی بعدی رو کسب کنم. اما من توی ایمولا تونستم تلسم خودم رو توی تعیین خط بشکنم و پول پوزیشن رو بگیرم که برای من یه چیز خیلی بزرگی بود. از خیلی از لحاظا برای من این قضیه مهمتر از اولین سکوم بود. تعیین خط نقطه قوت من نیست، مسابقه نقطه قوت منه، اما اون اولین پول پوزیشن من بود و من تمام لحظاتی که توش داشتم و به خاطر دارم. تعیین خط هر ماشین بعد از این ماشین دیگه میرفت توش دور میزد. مایکل رفتش بیرون و دور خودش رو زد و من پشتش رفتم بیرون و دوری که زدم 25 صدم ثانیه سریعتر از مایکل بود. حالا من این دور رو توی ایمولا زدم جلوی همه تیفوسیا و طرفدارای فراری. ماشین رو روی پول پوزیشن گذاشتم با 25 صدم ثانیه اختلاف با نفر بعدی که یک فاصله خیلی زیاد و بزرگی بود. ماشین خیلی سر حال بود، خیلی هم خوب میپیچید. من وقتی که داشتم دور رو نگاه میکردم از صدایی که ماشین میداد، از اون پدری که من داشتم از موتور ماشین در می آوردم تعجب کرده بودم. خیلی قشنگ بود. ماشین عین آب توی رودخونه توی پیست جریان داشتش. من وقتی که از خط پایان عبور کردم و از آخرین جداول عبور کردم و کربا رو رد کردم، به محض اینکه به خط پایان رسیدم میدونستم که دور پول پوزیشن رو زدم. همون لحظه بلافاصله تیم اومد توی رادیو و داشتن توی گوش من جیغ میزدن که تو رفتی روی پول پوزیشن، تو پول پوزیشن رو گرفتی. این جمله برای من یه دنیا ارزش داشت. من داشتم در برابر بهترین راننده های دنیا مسابقه میدادم و سریع‌ترین بودم. سریع‌تر از مایکل توی فراری. خیلی برای من این قضیه ارزش داشت و اون دور پول پوزیشن برای من به عنوان یکی از ارزشمندترین چیزهای تاریخ زندگی من به حساب میاد. به خاطر اینکه من هیچ وقت یک آدم سریع توی تک دور نبودم. من توی شرایط مسابقه‌ای به مراتب وضعیت بهتری دارم. برای من نقطه قوتم صرفه‌جویی در مصرف سوخت، همینطور سه تا ست تایر بهم بدن، بعد بهم بگن که آقا محاسبه کن، به جای اینکه صرفا توی تک دور اول ماشین رو تحت فشار قرار بدی، ببین از دور اول تا اولین پیت استاپ چقدر سریع میتونی بیای و چطور میتونی سریع‌ترین باشی توی این بازه زمانی. توی مسابقه ولی فراری سریع تر بود. من شروع خوبی داشتم و تونستم فاصله باز کنم با مایکلی که داشتش با پابلو مونتویا می جنگید. من تونستم فاصله خوبی توی دور اول باز کنم که همیشه چیزی هستش که شما وقتی که از پول پوزیشن مسابقه رو شروع می کنید باید انجام بدید. باید یه فاصله خیلی بزرگی رو توی دور اول باز کنید و این دور تعیین خط دور بزنید. اما من توی دور دهم اومدم پیت و مایکل چند دور بیشتر از من توی پیست موندش. رفتش پیت و جلوی من بیرون اومد که بعد از اون من همش سعی داشتم ازش سبقت بگیرم. اون دیگه بیش از اندازه برای من سری بود، ولی یک مسابقه عالی بود در نهایت و من تونستم هتریکی رو توی کسب سکو داشته باشم و 3 تا سکو پای سر هم تا الان کسب کنم. اون سال سال خندهداری بود به خاطر اینکه خیلی سکو گرفتن برام راحت بودش. دلیلی هم که اینقدر راحت بود این بودش که اوضاع به نفع ما شده بود. ما هیچ مشکل مرتبط دوام نداشتیم. افراد دیگه اشتباه میکردن و ما از این اشتباهاتشون نهایت استفاده رو میکردیم. این یکی از جنبه های متناقض فرمول 1 که اگه شما ماشین خوبی دارید همه چیز براتون آسون تره. شما میتونید اشتباه کنید ولی همچنان میتونید مسابقه خوبی رو داشته باشید. اما اگه شما یه ماشینی در سطح متوسط دارید شما نمیتونید حتی ریسک یک خطای خالی رو هم داشته باشید. به خاطر اینکه اگه چه این کاری کنید نتیجه افتضاحی رو میگیرید. اما با یه ماشین سریع شما میتونید از اون رده های آخرم بجنگید بیایید جلو. توی ماه دسامبر اون سال ما جمع شده بودیم برای جایزه اوتو اسپورت که بعد از جایزه فیا بزرگترین جایزه و جشن موتور اسپورت توی دنیاست. برترین جایزه هم جایزه راننده بین المللی اون سال هستش که توسط مردم رای گیری میشه و عموماً هم میره نصیب قهرمان جهان فرمول 1 اون سال میشه. اما اون سال نصیب مایکل شوماخر نشد و به من جایزه رسید که برای من یه چیز خیلی خارق‌العاده بود. بله خب حدس میزنم که اینکه اوتو اسپورت یه مجله بریتانیایی و منم یه راننده بریتانیایی این اتفاق باید میافتاد. اما به هر حال به نظر میرسید که اوضاع خوب شده و داره به سمت بالا میاد و داره پیشرفت میکنه و شرایط داره برام بهتر میشه. من تونستم که فصل رو تو رده سوم جدول رانندگان تموم کنم و بی ای آر هم تونستش در رده دوم جدول سازنده ها قرار بگیره. یه فصل خوب که نه، یه فصل خارق العاده بود و من تصمیم گرفتم که بی ای آر رو ترک کنم و به ویلیامز برای سال 2005 بپیوندم. چرا؟ سوال خیلی خوبیه. مسئله اینجا بود که بی ای آر از موتورهای هوندا استفاده میکرد و اون موقع این یک تیم تولید کننده نبودش و ما این نگرش رو داشتیم که برای اینکه بتونیم به پیروزی برسیم داخل فرمول 1 یک تیم باید تولید کننده باشه. ویلیامز اون موقع به طور خیلی ساده بی ام و ویلیامز بود و اونا داشتن خیلی کارشون خوب انجام میدادن. اونا مسابقاتی رو با مونتویا و رفت تونستن ببرن و منم این احساس داشتم که اگر روی ویلیامز قرار بگیرم میتونم قمار خوبی رو داشته باشم برای آینده خودم. خیلی روک بگم من داشتم برای رده اول فکر میکردم. امیدوار بودم که بتونم توی تیمی قرار بگیرم که بتونه بهم کمک کنه و قهرمان جهان بشم. خیلی زود متوجه شدم که BMW داره از ورزش میره بیرون و ویلیامز قرار از موتور کازورس استفاده کنه که در نتیجهش ویلیامز یه خودرو کند میشه. برای همین قضیه تغییر کرد کلا. نمیخوام سرتون در بیارم که بگم آقا چی شد و چی نگفت و چه اتفاقاتی افتاد، ولی نهایت قضیه این بود که BAR قضیه رو خیلی گنده کرد و مسئله موتور خیلی بزرگ شده بود. من مدیرای خودم رو عوض کردم و حتی یه پرونده دادگاه هم شکل گرفتش. دادگاه تصمیم گرفتش که من باید یک فصل دیگه رو با BAR بمونم. توی ماه اکتبر سال 2004 من از مدیریتی که داشتم بهش گفتم که منو ترک کن و از ریچارد گودارد که رفیقم بود خواستم که مدیر امورم بشه. حالا ریچارد توی موقعیتی قرار گرفته بود که من یک قرارداد رو با ویلیامز امضا کرده بودم ولی واقعا نمیخواستم برم اونجا به خاطر موتوری که ویلیامز داشتش. اما بی ای آرم از اون سمت میخواست که منو نگه داره. من به ریچارد گفتم که هر کاری میکنی بکن، مذاکره با خودت، هر چی که خواستی تصمیم بگی من هستم. نتیجه نهایی قضیه این بودش که ما مجبور شدیم که به فرانک پول بدیم تا از قراردادی که با ویلیامز بستم بیام بیرون و توی بی ای آر باقی بمونم. یه داستان خیلی مزخرف و اعصاب خردکنی پیش اومده بود که 2 سال طول کشه تا حل بشه که بعد از اون حتی روزنامه نگارا و خبرنگارا ازم میپرسیدن که رابطه ای تو با فرانک الان چطوره. من پیش خودم فکر میکردم که بابا اون الان خیلی خوشحاله به خاطر اینکه کلی پول الان دستشه، یه روز خیلی خوب کاری براش بوده. حالا اینا در حالی بود که من داشتم از اون سمت فکر میکردم که بابا من الان باید تو بی ای آری پا بذارم که همه قرار چشاشون رو تنگ کنم وقتی که میبینم من دوباره دارم پامو تو کارخونه میذارم. هیچ شکی ندارم که اونا داشتن فکر میکردن که اون نمیخواد اینجا باشه. اون فکر میکنه که بیش از اندازه برای ما خوبه. که البته این اون قضیه نبوده. البته یه خورده بوده، ولی اونقدی نبوده که مثلا من بگم بی ای آر آشغال افتضاح، تیم خیلی پایین و مزخرف و سطح پایینی و این داستانا. فقط اینو در نظر گرفته بودم که ویلیامز میتونه یه گزینه بهتری برای من باشه. یادتون نره که من توی مسابقات فرمول 1 از سال 2000 دارم شرکت میکنم. من البته خیلی مسن نبودم، ولی دیگه راننده تازه کارم نبودم. آماده بودم که پیشرفت کنم و برم به سمت بالا. برم برای اینکه همیشه روی سکو باشم و برای قهرمانی جهان دیگران رو به چالش بکشم. فصل شروع شد و من توی ایمولا رفتم روی سکو. اما تیم ما به خاطر استفاده از یک مخزن سوخت غیرقانونی، نتیجه به دست اومدهش غیرقانونی اعلام شد و از نتیجه مسابقه کنار گذاشته شد. ما از شرکت در 3 مسابقه بعد محروم شدیم و باید حتی جریمه هم پرداخت می‌کردیم. یه شوک بزرگی بود، اما از یه سری جهت‌هایی هم اوضاع رو برای من خورده آروم کرده بود. اول از همه اثبات کرد که با توجه به حالا اون قضایا و جنجالایی که سر قرار دادم با بی ای آر پیش اومده بود، من هنوزم حاضر بودم که هر چی که دارم و ندارم و رو کنم و کمکاری نکنم برای تیم. دوم قضیه هم این بودش که دیگه اون قضیه بیوفایی جنسن رفته بود به حاشیه کشه شده بود، چون که میگفتم بابا لعنت به این قضیه کردن، الان ما 3 مسابقه از دست دادیم. ولی ما برای اون 3 مسابقه خیلی حال کردیم. ما میرفتیم پیست توی روز، بعد شب میرفتیم برای خودمون اشغال. هیچ نگران اینم نبودیم که فردا باید رانندگی کنیم و نکنیم، باید چجوری رانندگی کنیم چیزا. دیگه از این خبرها نبود برای ما. برای ما شده بود مرکز انواع اقسام جشن‌ها و پارتی‌ها. توی کن ما رفته بودیم پارتی نائومی کمپل، بعدش رفتیم یه پارتی دی پارتی دولچه گابانا رفتیم. و من فکر می‌کنم که من روی مبل راحتی قایق یکی از افرادی که اونجا بود چند ساعت بعد از خواب بیدار شدم. بعد تاکسی گرفتم و برگشتم موناکو، صبحانه رو خوردم، بعدش برگشتم به تلویزیون فرمول 1 تا بیام مجریگری کنم و گزارش مسابقه رو داشته باشم. کیدراک هم توی مسابقه بودش. کیدراک و بابا خیلی خوب با هم کنار میومدن، رفقای خیلی خوبی برای هم بودن. وجه علاقه مشترکشون هم باب سیگر بودش، مخصوصا آهنگ لایک راک که آهنگ مورد علاقه بابا هم بود. بابا قبلا عادت داشتش که وقتی که ما میرفتیم کارتینگ این آهنگو بزنه، و اگر هم من مسابقه رو میبردم، وقتی که داشتیم برمیگشتیم سمت خونه توی ون ترانزیتمون، بابا این آهنگو پخش میکردش. ما شنبه شب رفتیم پارتی و بابا هم همون حرکات مخصوص خودش رو توی پارتی انجام میداد. اونم چیزی بود به عنوان قش کردن. بابا خیلی از این کارا انجام میداد. قدرت مخصوصش هم این بودش که روی میز قش کنه. خودشو بندازه روی میز و لیوانا و بطریایی که روی میز هستن همه برن رو هوا. که منو تا سرحد مرگ این قضیه میترسون، به خاطر اینکه بابا دیابت داشتش. اکثر اوقاتم بابا از این قضايا بدون هیچ زخم و چیزی بیرون میومد، اما گاهی اوقاتم بود که یه سری از جای بدنش بریده میشد. بابا که خودشو انداخته بود روی میز، یه خورده زخمی شده بود که کیدراک اومد کلاه خودشو گذاشت و جای اون زخما گذاشت. بعد نشستن دوتایی با هم آهنگ لایک راک رو با هم خوندن دیگه. توی سال 2005 اوزا برای فرمول 1 آمریکا به طرز وحشتناکی بد پیش رفتش. توی اون دوران خاص فرمول 1 تو همه جای دنیا بزرگ بود به جز ایالات متحده آمریکا. البته الان هم دقیقاً همین، هیچ فرقی نکرده. و ما سعی داشتیم که حالا اون موقع وارد این بازار بشیم و اونجا توی پیست معروف بیزی شکلشون ایندی مسابقه بدیم. ما قرار نبود که از کل اون پیست بیزی استفاده کنیم، همون یه خوردش. اما به هر حال همون یه خوردش هم تایرای ما نمیتونست اون سطح شیبدار نیرویی که داره بهش وارد میشه رو تحمل کنه. توی تمرینات هی متلاشی میشدن و از بین میرفتن و باعث میشدن که تصادفای زیادی به وجود بیاد. چیزی که ما فهمیده بودیم این بود که تایرای بریجستون مشکلی نداشتن، اما تایرای میشلین به مشکل برخورده بوده. خیلی ساده، اگر ما از میشلین استفاده میکردیم که دقیقا داشتیم همین کار رو میکردیم، برای ما مسابقه دادن خطرناک بود. در طول شب بحثای زیادی شکل گرفت که اصلا شما باور نمیکنید که چقدر طول کشیده. نمیخوام سرتو این درد بیارم بگم چی شد و چی نشد، ولی نهایت قضیه این شده بود که ماها متعهد بودیم بریم مسابقه رو شروع کنیم ولی ادامه ندیم. دنیا نشسته بود که مسابقه فرمول 1 آمریکا رو ببینه، دید که کلی از ماشینا اومدن توی پیست، بعد همشون بلند شدن جمع کردن رفتن توی پیت و پارک کردن و مسابقه تمام. فقط چند تا ماشین نشستن مسابقه دادن با هم. همونطوری که میتونید تصور کنید اون بعد از ظهر هاددگای زیادی رو طرفدارا به سمت ما پرتاب کردن. این قضیه باعث شد که تمام شهرت و هیبت ما توی آمریکا نابود بشه. 7 سال طول کشید تا بالاخره توی سال 2012 فرمول 1 با پیست آستین تقویم فرمول 1 آمریکا رو به تقویم خودش برگردوند. توی همون دوران بودش که ما توی آمریکا قرار بود یه مستندی رو برای شبکه CBS توی کاخ پلی بوی بسازیم. حالا این قضیه هم برنامه ریزیش به عهده جیمز مدیر امور رسانه‌ای من بود. و اینکه حالا چه اتفاقی برای مستند تولید شده افتاد من نمیتونم بگم. چیزی که من خاطرم هست اینه که ما از مسابقه فرمول یک کانادا برگشته بودیم به لس آنجلس، شب قبلش هم یه پارتی داشتیم که در طی اون پارتی مدیر من ریچارد افتاد پایین و مچ پاشو شکوند. ظاهرا کلا توی پارتیایی که من شرکت میکنم حتما باید یکی از آشناهامون بزنه خودشو در و داغون کنه. این یه سنتی شده بود دیگه شنگ تو پارتی ما. حالا تا ما بریم این قضایا رو جمع کنیم دیگه روز شده بود و برگشته بودیم هتل رو تراتمیز کرده بود و وسایل رو جمع کرده بودیم و تا بریم به فرودگاه اینجا رو ترک کنیم و در بریم. ریچارد و ریچی ویلیامز داشتن با ما می اومدن. ریچی رفیق قدیمی من توی مسابقات کارتینگ بود که هر مسابقه‌ای که میتونست بیاد شرکت کنه می اومد مسابقه رو تماشا می‌کرد. من دیر کرده بودم و باعث شد که ماشین بیشتر منتظر بمونه. برای همین زمانی که ما رسیدیم به فرودگاه دیگه از اون زمان بندی عقب مونده بودیم. من هیچ وسیله همراه خودم نداشتم. سریع از قسمت بازرسی خیلی زودتر از رفیقام رد شدم و رفتم سمت در خروجی. یه دفعه‌ای خیلی چیزا به هم ریختش. دیگه هیچ خبری از ریچارد نبود که پشت من داره لنگ میزنه، یا از ریچی هم هیچ خبری نبود. اونا خیلی طول داده بودن. من سوار هواپیما شده بودم و صندلی‌های اونا خالی بود. حالا دو طرف من صندلی‌های خالی این دو نفر بودش. مهماندار هواپیما اومد از من پرسید که ببخشید جناب، من دارم میبینم که شما قراره با دو نفر دیگه بری. این دو نفر دیگه الان نمیان، کجان الان؟ من بهش نگاهی کردم و پیش خودم فکر کردم که بهش بگم نگم چیکار کنم. حالا اینو باید در نظر داشته باشید، توی ذهنتون بذارید که اول اینکه من شب قبلش پارتی بودم، برای همین امکان داره که من 100% هوشیار نبودم که اصلا داشتم چیکار میکردم اون لحظه. دو، ما توی دورانی از زندگیمون بودیم که ما پسرها خیلی شوخی دستی داشتیم با هم و هیچ چیزی و هیچ مرزی رو توی شوخیامون نداشتیم و همه چیز برای ما خنده‌دار بود. حالا منم مظلومانه به مهمانداری نگاهی انداختم و خیلی آروم بهش گفتم نه شرمندم، اونا نمیان. برگشت بهم گفتش که منم متاسفم، ما مجبوریم که وسایلشون رو از هواپیما بیاریم بیرون. حالا که من داشتم منفجر می شدم خندم و مخفی کرده بودم و گفتم که ای بابا شرمندم. من وقتی اونا رو دیدم حتما ازشون می خوام که بفهمن چه کار بدی کردن و چه دردسری برای شما درست کرده. هواپیما بدون اینکه این دو نفر رو سوار کنه بلند شد و من رسیدم به لس آنجلس. اونا 6 ساعت دیگه منتظر مونده که توی همین زمان هم ریچارد خوابش برد، قضیه مچ پاشم فراموش کرده بود. وقتی که بلند شد تمام اون سوزن موزنا رو توی پای خودش دید، روی پاش لگد کرد و سعی کرد که از دست اونا خلاص بشه. شما متوجه میشین، میتونین تصور کنین که چه صحنه‌ای اونجا رخ داد. ولی متاسفانه من این صحنه رو از دست دادم، چون که من این صحنه تو لس آنجلس بودم. من که فرود اومدم رفتم به یه خونه‌ای که قرار بود توش بمونیم، یه خونه توی مالیبو، یه خونه خیلی خوشگل که مالکش کسی بودش که کارگاه گجت رو ساخته بودش. من یه کرونا گرفتم و روی بالکن نشسته بودم و پاهامو دراز کرده بودم. بعد تلفنمو گرفتم و زنگ زدم به ریچارد. ریچارد اصلا خوشحال نبود. روز بعد ماها، من و جیمز و ریچی و ریچارد، رفتیم به کاخ پلی بوی برای ساخت اون مستند. رفتیم اونجا دیدیم هیو هفنر اونجا هستش و توی کت قرمز خودش داره از پله‌ها میاد پایین. اصلا نمیدونست که چه زمانی از روز هستش اون لحظه. حالا من بهش تاپ امضا شده رو دادم و اون اصلا نمیدونستش که من کیم، یا اینکه اصلا من چرا دارم اون تاپ رو بهش میدم. پیش خودم فکر کردم که الانه که امروز روزی باشه که هیو افنر میمیره. اون روز تمام امیدم این بود که هیو نمیره. روک بگم خودم هم داشتم فکر میکردم که آقا من اصلا چرا باید اونجا باشم، چیکار داشتم میکردم اونجا. دور همین کاخ پلی بوی میچرخیدم و با افراد متفاوتی داشتم مصاحبه میکردم. هر سه تا خانومش هم با من مصاحبه کردن. که بعد از اونم رفتیم یه پارتی دیگه که بعدش دوباره رفتیم غذا بخوریم که یکی از دوستای آمریکایی ما وسط خوردن همبرگرش خوابش میبره و تمام همبرگری که دستش بود میریزه روی سر و صورت خودش. این بود داستان لس آنجلس ما. فصل 2005 ادامه پیدا کرد، ولی نسبت به فصل قبل یه خورده افتضاح بود. یه رده سومی توی آلمان و بلژیک و و یه رده نهمی کلی توی جدول قهرمانی رانندگان چیزی نبود که قرار بود بر اساس موفقیت سال 2004 انتظارش رو می داشتیم. دوباره حس خسته بودن و حس ناراحت بودن و حس بد به هم دست داده بود. مطمئن بودم که زمان من رسیده. ولی به هر دلیلی که هست من نمیتونم تجربه روبه رشد خودم و اعتماد به نفسی که روی پیست دارم رو بتونم استفاده کنم تا برای قهرمانی جهان دیگران رو به چالش بکشه. شما توی مسابقات اتومبیل‌رانی باید ببرید. یا شما مسابقات رو میبرید یا اینکه یه قهرمانی جهان کسب میکنید یا در غیر این صورت هیچ کسی اسم شما رو به خاطر نمیسپاره. برای اینکه این کار رو انجام بدم من نیاز به تجهیزات داشتم. اینکه هوندا داشتش کلن میومد توی بی ای آر برای فصل 2006 خیلی چیز هیجان انگیزی بود. نه به این خاطر که اونا میتونستن یه پاور یونیت خوب بسازن، بلکه اونا پول کافی رو داشتن که بریزن توی تیم و به بی ای آر کمک کنن از طرف شاسی هم بتونن پیشرفتایی رو داشته باشن و افراد درست رو استخدام کنن. که همه این چیزها چیزهایی که یک تیم برای موفقیت میخواد. من خیلی طمع داشتم برای اینکه بتونم به موفقیت و پیروزی برسم. من خیلی وقت بود که تو جایگاه امتیازات بودم. سکو هم داشتم. حالا من دیگه برد میخواستم. میخواستم برای چالش‌های بزرگتر دیگران رو به چالش بکشم. حالا قضیه هم این نبود که به این خاطر که من نمیبردم مورد سرزنش قرار میگرفتم. به هر حال هیچ کدوم از همتیمیای من نتونسته بودم ببرن. در واقع من از همه اونها بیشتر امتیاز گرفته بودم. اما دیگه فرضیات داشت مطرح میشد. حالا من یه همتیمی جدید داشتم. تاکوما ساتو که توی روز خوب خودش خیلی خوبه ولی در حالت کلی عملکردش پیوستگی لازم و نداره از تیم رفته بود. روبن باریچلو که قبلا کنار مایکل برای چندین سال توی فرای رانندگی میکرد و کمتر شانس به دست آوردن برد رو به دست میآورد به خاطر اینکه باید اون برد رو به خاطر مایکل از دست میداد، اومده بود کنار منو همتیمی شده بود. اونم مثل من میخواست که ببره. اون اومده بود به هوندا. حالا من یه همتیمی داشتم که خیلی روحیه رقابتی و جنگنده‌ای داشت، خیلی سری بود، خیلی با تجربه بود و کاملاً توانایی طراحی خودرو دور خودش داشتش. یک دفعه جو تیم خیلی رقابتی تر شد و خیلی لذت بخشتر شده بود برای من قضیه. چیزی به عنوان اینکه یک راننده اتومبیل رانی چالش رو دوست نداشته باشه مطرح نیستش. چنین راننده وجود خارجی نداره. ما رسیدیم به مجارستان، جایی که من توی تعیین خط تو رده چهارم قرار گرفتم. ولی به خاطر خرابی موتور توی تمرین 10 رده جریمه شده بودم. مایکل و فرناندو هم به خاطر یه سری کارهای احمقانه که توی تمرین انجام داده بودن اون ته پیش من بوده. ما مثل پسرهای بد مدرسه توی پیست خیس و تری که بود اون ته قرار گرفته بودیم، اون قرار بودی با هم مسابقه بدیم. همه چیز در دسترس بود و هیچ چیزی برای از دست دادن نداشتیم. مسابقه بارونی. حالا زمان درخشیدن من رسیده بود. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. ممنون از اینکه با ما هستید. هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. روز و شبتون خوش.